موافقت وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه 3 اردیبهشت، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تصمیم مشترک 27 وزیر خارجه این اتحادیه مأموریت یافت تا پیشنهادات مشخصی را برای تشدید تحریم جمهوری اسلامی تهیه و ارائه کند. این تحریم‌ها باید ناظر بر محدودسازی تجارت با جمهوری اسلامی باشند، به گونه ای که این کشور در ساخت و توسعه پهپادها و موشک‌های خود با مشکل روبرو شود. علاوه بر این باید تحریم متوجه اشخاص، نهادها و شرکت‌هایی شود که در تولید پهپادها و موشک‌ها و نیز ارسال آنها برای نیروهای شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه مشارکت دارند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت توافقی سیاسی برای گسترش تحریم‌ها علیه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و بست این تحریم‌ها به برنامه موشکی و انتقال احتمالی موشک‌ها به روسیه حاصل شده است. تحریم‌های جدید صادرات قطعات مورد استفاده در تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد از اتحادیه اروپا را ممنوع می‌کند. به گفته جوزف بورل، تحریم‌های جدید فراتر از روسیه است و تحویل پهپاد و موشک به نیابتی‌های جمهوری اسلامی را نیز ممنوع می‌کند. او با اشاره به توافق قبلی اتحادیه اروپا بر سر تحریم پهپادی و موشکی ایران در ارتباط با همکاری این کشور با روسیه در جنگ با اوکراین گفت که حالا حوزه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی باید بر اساس تصمیم جدید به کل منطقه خاورمیانه و دریای سرخ گسترش یابد. آقای بورل به درخواست برخی از اعضای اتحادیه در خصوص تروریستی نامیدن سپاه پاسداران و تحریم آن اشاره نکرد. این در حالی است که وزیر خارجه بلژیک در آستانه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرده بود که کشورش خواهان تحریم سپاه پاسداران است. حاج لهیب روز دوشنبه گفت تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران باید سپاه پاسداران را نیز شامل شود. او در همین حال اظهار داشت هنوز بر سر اینکه کدام مبنای قانونی می‌تواند اساس افسودن سپاه پاسداران به تحریم‌های اتحادیه به عنوان یک گروه تروریستی باشد، توافقی حاصل نشده است. وزیر خارجه اتریش نیز پیش از آغاز این نشست گفت از گسترش تحریم‌های پهپادی علیه ایران به دلیل نگرانی از تحویل آنها به روسیه و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. او افزود که انتظار دارد روز دوشنبه یک توافق سیاسی صورت گیرد. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا پستی به زبان فارسی در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در آن خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت تصمیم مهم امروز اتحادیه اروپا برای تحریم برنامه تسلیحاتی رژیم ایران با پیامی روشن به مقامات رژیم ایران شکست سیاسی اینگونه است و این تازه آغاز کار است. بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز 25 فروردین که در جریان آن بیش از 300 پرتابه از جهت‌های مختلف به سوی این کشور شلیک شد، اتحادیه اروپا درباره رشته تحریم‌هایی برای گسترش محدودیت تولید پهپادهای جمهوری اسلامی و نیز ایجاد دشواری در ساخت موشک از سوی این کشور به توافق رسید. برآورد می شود که جمهوری اسلامی دارای بزرگترین و متنوعترین زرادخانه موشکی در منطقه خاورمیانه است با بیش از 3000 موشک که تا 2000 کیلومتر برد دارند. در هفته گذشته پایگاهی در اصفهان مورد حمله موشک قرار گرفت که به اسرائیل نسبت داده شد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که محل مورد حمله مرکز تحقیق و توسعه و انبار موشکی ایران بوده است. برخی رسانه‌ها اما آن را مرکز دفاع ضد هوایی برای مراقبت از تأسیسات هسته‌ای مستقر در اصفهان ذکر کردند. گرچه بخش عمده تولید موشکی و پهپادی ایران بومی است، ولی این کشور مثل گذشته به قطعات و اجزایی از خارج نیز نیازمند است. در همین رابطه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته شبکه‌ای پیچیده از خرید و فروش این قطعات ایجاد کرده که از طریق آن می‌تواند به کالاهای فنی دست یابد که دارای استفاده دوگانه هم برای مصارف غیر نظامی و هم کاربرد در عرصه نظامی هستند. با کمک این شبکه پیچیده ایران تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زند. تصمیمات جدید در اروپا و آمریکا ناظر بر دشوار ساختن این دور زدن هاست. بخشی از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران برای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در منطقه مثل حوثی‌ها، حماس و حزب الله لبنان ارسال می‌شود که همگی وجه مشترکشان دشمنی با اسرائیل است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حین سرکوب اعتراضات گسترده در 2 سال اخیر اقدام به شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان کردند و این تجاوزات شدید بخشی از الگوی گسترده تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان در سیستم جمهوری اسلامی است. سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک آمریکا مستقر است نوشته است که درباره تخلفات صورت گرفته علیه 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و ترک آذربایجانی بین سپتامبر تا نوامبر 2022 تحقیق کرده است. در 7 مورد از این موارد بازداشت شدگان اظهار کردند که نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه وادار به اخذ اعتراف اجباری کردند. ناهید نقشبندی پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر با اشاره به سرکوب اقلیت‌های اتنیکی در ایران گفته است وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان زن و مرد بازداشت شده از جمله تجاوز و شکنجه نه تنها جنایتی هولناک است بلکه یک سلاح بی‌عدالتی است که علیه بازداشت شدگان برای وادار کردن اعترافات دروغین استفاده می‌شود. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که برای مستندسازی یافته‌های این گزارش بین سپتامبر 2022 تا 2023 با 5 زن، 3 مرد و 2 کودک مصاحبه کرده است. یک زن کرد در مصاحبه با این سازمان حقوق بشری گفته است در نوامبر 2022 توسط 2 تن از نیروهای امنیتی مورد تجاوز قرار گرفته و 1 مأمور زن او را نگه داشته تا تجاوز به او تسهیل یابد. 1 مرد 24 ساله کرد اهل استان آذربایجان غربی نیز تایید کرده که در سپتامبر 2022 در یک بازداشتگاه مخفی توسط نیروهای سازمان اطلاعات مورد شکنجه و تجاوز شدید با باتون قرار گرفته است. این جوان معترض همچنین گفته است که توسط نیروهای امنیتی در یک ون مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرده که 1 زن بلوچ را که شاهد تجاوز به دست کم 2 زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان بوده را مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی قرار دادند که باعث آسیب جسمی و روانی آنها شد. در این گزارش به نقل از 1 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان آمده است که در اکتبر 2022 نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را به همراه 20 تن دیگر دستگیر و در طول 1 ماه بازداشت مورد شکنجه و خشونت جنسی قرار دادند. این دانشجو از جمله مصادیق خشونت جنسی صورت گرفته را لگد زدن به اندام تناسلی اعلام کرده و گفته که در طول حدود 50 روز بازداشت 3 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این گزارش به تجاوز جنسی به 1 زن بلوچ، 1 زن 21 ساله کرد و همچنین تجاوز ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران به 1 مرد معترض 30 ساله در تبریز و 1 دانشجوی مرد 24 ساله پزشکی در اشنویه نیز پرداخته است. تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است، به طوری که آذر ماه سال 1401 شبکه خبری CNN در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیر شدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند. در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه حمله اخیر به پایگاه نظامی آمریکا در سوریه را محکوم کرد. ماتیو میلر اظهار داشت: ما به طور حتم حمله یکی از گروه‌های شبه نظامی متحد ایران به نیروهای ایالات متحده در سوریه را محکوم می‌کنیم. وی سپس عنوان کرد که وجه نگران کننده ماجرا این است که این حمله تنها ساعاتی پس از بازدید محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق از واشنگتن انجام گرفته است. میلر با اشاره به این همزمانی گفت: بنابراین به نظر می‌رسد روشن باشد که ایران احترامی برای حق حاکمیت عراق قائل نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود: ما به ایران خاطر نشان کرده ایم، به گروه‌های نیابتی ایران هم خاطر نشان کرده ایم که از منافع خود دفاع می‌کنیم، از نیروهای خود دفاع می‌کنیم و باید این را بدانند. منابع عراقی سوم اردیبهشت از شلیک 5 موشک از شهر مرزی زمار عراق به سمت یکی از پایگاه‌های آمریکا در حسکه سوریه خبر دادند. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفت و در پیامی هشدارآمیز این حمله را آغاز ماجرا خواند. پس از این حمله یک مقام ارتش آمریکا گزارش کرد حمله موشکی کتائب حزب الله ناموفق بوده و به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسیده است. این حمله یک روز پس از انفجاری مهیب در یکی از پایگاه‌های نظامی متعلق به گروه شبه نظامی هشت و شبی در عراق و همزمان با سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن و دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا رخ داد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین در ارتباط با تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت: اولویت اصلی آمریکا از آغاز این درگیری جلوگیری از گسترش و تشدید آن است. ماتیو میلر در ادامه گفت: ایالات متحده به تلاش برای متقاعد کردن طرف‌های درگیر برای پرهیز از گسترش تنش‌ها ادامه می‌دهد، زیرا تشدید تنش در منطقه به سود هیچ طرفی نیست.
روزنامه دولتی اعتماد در گزارشی تحلیلی با اشاره به افزایش نرخ 10% فقر در جامعه از افزایش 8 میلیون فقیر در کشور در 2 سال اخیر خبر داد. بر اساس این گزارش که صبح امروز منتشر شد، با اشاره به اینکه غیر فقرا در سالهای بعد از سال 97 به صورت میانگین حدود 1.6 برابر خط فقر درآمد داشتند و به خط فقر نزدیک شدند، تاکید شده که احتمال ورود غیر فقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیر فقرا کم شده است. این نخستین بار نیست که یک رسانه دولتی در خصوص افزایش آمار نرخ فقر و تورم بیش از حد هشدار می‌دهد. اسفند ماه گذشته نیز پایگاه خبری اقتصاد 24 در گزارشی نوشت که از هر 3 ایرانی 1 در فقر مطلق است. به نظر می‌رسد استناد این آمارها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشد که چندی پیش خط فقر مطلق سرانه در سال 1402 را 3 میلیون و 740 هزار تومان اعلام کرده بود. کارشناسان عقیده دارند که کاهش بودجه عمومی یکی از دلایل مهم افزایش فقر در کشور است و مادامی که سرانه بودجه عمومی کم شود، بدیهی است که اعتبارات تمام موضوعات بودجه‌ای کاهش یابد. در حال حاضر بودجه سرانه عمومی در کشور رقمی معادل 5 میلیون تومان است و نه تنها افزایشی نسبت به دوره‌های قبل نداشته، بلکه به صورت چشمگیری کاهش داشته و علت آن را باید در افزایش بودجه‌های غیر معمول جستجو کرد. هرچند که به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان اجتماعی زیر خط فقر بودن همه واقعیات فقر در کشور را نشان نمی‌دهد و تنها وضع کسانی که در معرض نابودی بنیاد خانواده هستند را اعلام می‌کند، اما باید در نظر داشت که در 2 سال اخیر همین وضع نیز روند رو به افزایش داشته است. حکمرانان جمهوری اسلامی که همواره ثابت کردند در مدیریت اقتصادی کشور عاجز هستند، در طول زمامداری خود و به ویژه در دولت 13 سیاست‌هایی که با شعار حمایت از اقشار کم درآمد همراه است را برگزیدند. سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری در تمام حوزه‌ها که البته نه تنها رشد اقتصادی را به عنوان وضعیت متوسط کشور دچار اختلال کرده، بلکه وضعیت اخشار پایین درآمدی را هم روز به روز بدتر از قبل کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان ضمن هشدار نسبت به عدم رعایت اخلاق در جامعه و افزایش سرقت‌های ناچیز، خواستار آن شدند که مسئولان فکری به حال مردم کنند. 19 فروردین ماه روزنامه هم‌میهن گزارش داد که مردم به سرقت از سوپرمارکت‌ها برای سیر نگه داشتن شکم خود روی آوردند. پیش از این نیز روزنامه همشهری در یک گزارش به نقل از فروشندگان لوازم توانبخشی اعلام کرد که بسیاری از لوازم معلولان نظیر ویلچر، واکر و عصا به سرقت می‌رود. همچنین در تیر ماه گذشته گزارشی از افزایش آمار سرقت‌های کوچک ناشی از فقر در تهران منتشر شد که از دزدیدن دریچه‌های فاضلاب، پوشاک روی بند و آیفون‌های ساختمان‌ها حکایت می‌کرد. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی و در رأس آنها ابراهیم رئیسی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم و تنها با شعار تبلیغاتی دولت محرومان هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات عدیده اقتصادی در کشور نداشته و تنها با سیاست سرکوب به کوچکترین اعتراض‌ها پاسخ می‌دهد. سیاستی که باید دید تا چه زمان مثمر ثمر خواهد بود.
پس از آنکه یکی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی مسئولان برای چگونگی برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب اجباری تذکر گرفتند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسئولان رها شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکل تلویحی دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرد که در اجرای طرح جدید و سختگیرانه برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری مسئولیت خود را نمی‌پذیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 3 اردیبهشت فاش کرد تصمیم برای برخورد شدید نیروهای پلیس با زنان و بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها پس از جلسات مشترک با ابراهیم رئیسی در بهمن و اسفند سال گذشته گرفته شده است. او در این زمینه گفت اواخر سال گذشته در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهوری تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. فلذا در بهمن و اسفند 1402 جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم. و سپس توضیح داد که به فرماندهی پلیس تاکید شد که به میدان بیاید. او در ادامه افزود آیا اکنون می توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم کی بود من نبودم؟ اشاره اژه‌ای به بحثی است که اخیراً میان نهادهای مختلف حکومت به راه افتاده و هر طرف به میدان آمدن فراجا برای مقابله با زنان دارای پوشش اختیاری را به گردن طرف دیگر می‌اندازد. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 3 اردیبهشت در نشست شورای عالی قوه قضاییه درباره دوره جدید برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری گفت نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند در میدان او را رها کرده ایم. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی را به دشمن نسبت داد و گفت نباید کاری کنیم فراجا احساس کند کار خطایی کرده، در قضیه حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده وارد شود. محسنی اژه‌ای در اظهارات خود روز دوشنبه گفت که برخوردهای نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری فقط خواست مذهبی و نیست و خواست عموم جامعه است. از سوی دیگر در حالی که انتقادها از عملکرد ماموران اجرا کننده طرح نور همچنان ادامه دارد، محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به رسانه‌های ایران گفته است که طرح نور امنیتی است و فراجا مستقیماً با این طرح سر و کار دارد. او در این گفتگو با بیان اینکه وظیفه ستاد محدود به حوزه حجاب و عفاف نیست، مدعی شده که تنها کار ستاد بگیر و ببند نیست و گسترش این بینش در بین مردم اشتباه است. در همین حال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یک شنبه دوم اردیبهشت از تشکیل یک گروه جدید به نام سفیران مهر برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. او گفت که افراد این گروه آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. در روزهای گذشته موج جدیدی از اعمال خشونت علیه زنان، بازداشت و سرکوب زنان در ایران توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. حکومت این سرکوب را طرح نور نامیده و عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است که دلیل اجرای این طرح مطالبه مردم متدین بوده است. پیشتر فرمانده انتظامی ایران در اطلاعیه مدعی شده بود که با اجرای این طرح از روز شنبه 25 فروردین شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم و به ویژه بانوان فهیم با پلیس بوده است. در روزهای اخیر ویدیوهای پخش شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند زنان با وجود حضور ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب تحمیل شده از سوی حکومت ادامه می‌دهند.
شبکه خبری الجزیره به سفر ابراهیم رئیسی به پاکستان پرداخته و می‌نویسد چند روز پس از حملاتی که ایران و اسرائیل علیه یکدیگر انجام دادند، در یک سفر 3 روزه ابراهیم رئیسی به پاکستان رفته است. این سفر در حالی آغاز شده که هدف دو همسایه تقویت روابط اقتصادی، مرزی و انرژی است. الجزیره می‌نویسد ایران و پاکستان سابقه روابط آشفته‌ای دارند و هر دو یکدیگر را به ناتوانی در مهار گروه‌های مسلح تروریستی متهم می‌کنند. تنش‌های مرزی در ژانویه زمانی که ایران حملات هوایی را در مرز پاکستان انجام داد و موجب کشته شدن 2 کودک شد، تشدید شده است. حملاتی که البته با پاسخ پاکستان به خاک ایران همراه شد، اما دو همسایه تصمیم گرفتند تنش‌ها را کاهش دهند و تهران دیپلمات ارشد خود را به اسلام آباد فرستاد تا روابط بهبود پیدا کند. دو کشور توافق کردند که با خطر تروریسم به ویژه در منطقه مرزی مقابله کنند. الجزیره می‌نویسد چرا رابطه پاکستان و ایران حیاتی است. به نوشته این شبکه خبری، تحلیلگران سیاست خارجی در پاکستان علی‌رغم تنش‌های مرزی از تعامل مجدد با ایران حمایت کردند. پاکستان با هند و افغانستان دارای مرزهای پرتنشی است. ملیح لودی، دیپلمات کهنه‌کار پاکستانی، در پی تنش‌های مرزی ژانویه میان ایران و پاکستان به الجزیره گفته است داشتن یک رابطه عادی و باثبات با ایران برای پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است. اسلام آباد و تهران به دنبال تقویت تجارت دو جانبه هستند که در حال حاضر بیش از 2 میلیارد دلار است. ایران همچنین برق استان بلوچستان و دیگر مناطق مرزی پاکستان را تأمین می کند. در اردیبهشت سال 1392 دو کشور بازارچه مرزی را افتتاح کردند. علاوه بر این دو همسایه روابط فرهنگی و مذهبی نزدیکی دارند و سالانه 10,000 نفر از اقلیت‌های شیعه پاکستانی برای زیارت به ایران می روند. با این حال پیوندهای فرهنگی مشترک و یک مرز طولانی 900 کیلومتری به مبادلات مردم با مردم و روابط تجاری عمیق تبدیل نشده است. به باور کارشناسان در عوض تجارت بیشتر خارج از حوزه رسمی است و سفر به گردشگری مذهبی محدود می شود. رئیس جمهور جمهوری اسلامی در آستانه سفر خود برای تجارت دو جانبه 10 میلیارد دلار هدف گذاری کرده و گفته سطح روابط اقتصادی دو کشور با سطح روابط سیاسی برابری نمی کند. در اوت گذشته آنها هدف تجاری دو جانبه را 5 میلیارد دلار تعیین کرده بودند. اما واکنش پاکستان به تنش‌ها میان رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل چه بود است؟ در 14 آوریل، یک روز پس از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، وزارت خارجه پاکستان بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار کاهش تنش شد. این بیانیه این رویداد را پیامدهای فروپاشی دیپلماسی خواند. در بیانیه این وزارتخانه آمده بود پاکستان بر ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از خصومت‌های بیشتر در منطقه و برقراری آتش‌بس در غزه تأکید می‌کند.